خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. آخرین جمعه مرداد ماه 1400 خورشیدی است، 29 مرداد ماه. من مرتضی قاسم‌فر هستم، در این مجله میزبان شما خواهم بود. آخرین خبرها رو خواهید شنید، گزارش‌های خواهیم داشت، گفتگوهای خواهیم داشت درباره مسائل مختلف، ایران، افغانستان و سایر مسائل. گزارش‌های موضوع گزارش‌ها و گفتگوهای ما خواهد بود. پیش از این که مروری بکنیم بر فهرست آنچه که در دقایق پیش رو منتظر شماست در این مجله، با همکارم هانا کاویانی همراه بشید و با او چند دقیقه خبرهای ایران و جهان رو مرور کنید.
سپاسگزارم. با سلام، معاون درمان وزارت بهداشت در ایران روز جمعه از بستری شدن حدود 80,000 بیمار مبتلا به کرونا در کشور خبر داد. قاسم جان بابایی در این باره به تلویزیون دولتی ایران این چنین گفت:
در کشور هم خب ما الان تقریبا 50,000 بستری در بیمارستان‌ها به صورت بخش بستری داریم و بیش از 30,000 مورد به صورت بستری موقت داریم خدمات میدیم. بعضی از استان‌ها همچنان روند رو به افزایش داره، مثل استان اصفهان، استان فارس، استان خراسان رضوی.
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین گفت به نظر میرسد روند ابتلا و شناسایی بیماران مبتلا به ویروس کرونا در روزهای اخیر ثابت شده یا رو به کاهش است، و با وجود این تاکید کرد با توجه به برگزاری مراسم محرم فعلا نمیتوان در مورد قطعیت این روند سخن گفت. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان بیماری کووید 19 تا ظهر روز جمعه را 100,810 نفر اعلام کرد. بنابر اظهارات کارشناسان و مسئولان نظام پزشکی ایران، آمار واقعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور دست کم 2.5 برابر آمار رسمی است. سال تحصیلی جدید از ابتدای مهر آغاز خواهد شد، اما آموزش حضوری در مدارس ایران تا تامین زیرساخت‌های بهداشتی لازم به تعویق خواهد افتاد. این تصمیم در نشست رؤسای کمیته‌های تخصصی کرونا که با حضور ابراهیم رئیسی برگزار شد به طور رسمی اعلام شده است. درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون شیوع ویروس کرونا در این مجله بیشتر خواهید شنید. وزیر دفاع پیشین افغانستان در یک پیام توییتری نوشت: ورسوالی‌های پرحصار، دهسلا و بنو در ولایت بغلان به تصرف نیروهای مقاومت مردمی درآمده است. بسم الله محمدی که به مکان استقرار خود اشاره‌ای ندارد، در زمره فرماندهان گروه احمدشاه مسعود در دوران حکومت پیشین طالبان بود و از چهره‌های مخالف این گروه محسوب می‌شود. بسم الله محمدی پس از فرار اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از کشور در پیامی نوشته بود: دست ما را از پشت بستند و وطن را فروختند. کمیسیون عالی پناهجویان سازمان ملل متحد اعلام کرد برای اینکه موج بزرگی از پناهجویان افغان به خاک اروپا نرسد، لازم است هرچه زودتر از کمک کشورهای اروپایی برخوردار شوند. فیلیپو گراندی رئیس این نهاد سازمان ملل میگوید بزرگی موج جدید پناهجویان از افغانستان بستگی کامل به این دارد که گروه طالبان چه میزان خشونت را در نحوه حکمرانی خود اعمال کند. مسئول کمیسیون عالی پناهجویان سازمان ملل با اشاره به اینکه همسایگان افغانستان به خصوص ایران و پاکستان با موج گسترده تری از پناهجویان مواجه خواهند شد، اظهار داشت این موج زمانی به اروپا خواهد رسید که کمک های لازم را دریافت نکند و راه مهاجرت به اروپا را انتخاب کند. رئیس جمهوری روسیه پس از ملاقات با صدر اعظم آلمان گفت که دو کشور در مورد ادامه تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام پس از تشکیل دولت جدید در تهران ابراز امیدواری کردند. ولادیمیر پوتین در ادامه گفت که انگلا مرکل را در جریان مکالمه تلفنی روز چهارشنبه خود با ابراهیم رئیسی گذاشته است. رهبران دو کشور بر ادامه تلاش‌های پیگیرانه برای احیای برجام، برنامه جامع اقدام مشترک و بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای تاکید کردند. و صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در گزارش جدید خود میگوید تقریبا نیمی از جمعیت 2,200,000,000 نفری کودکان جهان در معرض مخاطره جدی ناشی از تغییرات آب و هوایی هستند. بر اساس گزارشی که یونیسف روز جمعه 29 مرداد در سایت رسمی خود منتشر کرد، تقریبا تمام کودکان جهان در معرض یکی از تبعات تغییرات آب و هوایی نظیر موج گرما، سیل، طوفان، خشکسالی و آلودگی هوا هستند. با این وجود 1 میلیارد کودک در 33 کشور جهان همزمان با 3 تا 4 مورد از تبعات تغییرات آب و هوایی دست به گریبانند.
متشکرم هانا، خبرها رو از همکارم هانا کاویانی شنیدید. اما در مجله شبانگاهیمون نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. پنجمین دادگاه حمید نوری یکی از متهمان کشتار دهه 60 که روز جمعه برگزار شد. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در ایران میگوید علی خامنه‌ای کرونا را به آلت قتالی مردم ایران تبدیل کرده است. شدت گرفتن موج ویروس کرونا در کشور و همزمان فقدان واکسیناسیون مناسب و بالا گرفتن مرگ و میر بیماران در ایران، نگاهی خواهیم کرد به این وقایع. افغانستان به رغم وانمود گروه طالبان برای عادی سازی خود همچنان در سایه وحشت و خشونت به سر می‌برد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی رادیو فردا که امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. همزمان با شدت گرفتن خیز پنجم کرونا در ایران در هفته‌های اخیر، رکوردهای تازه‌ای در آمار مرگ و میر و مبتلایان کرونا در کشور ثبت شده. همزمان بسیاری از مقامات شاغل در حوزه بهداشت در شهرهای مختلف نسبت به کمبود دارو و امکانات درمانی و نیروی انسانی هشدار می‌دهند. این در حالی است که با وجود شدت گرفتن روند واکسیناسیون در کشور، هنوز برنامه واکسیناسیون کرونا در ایران با تأخیر و کندی بسیار مواجه است. همکارم سپیده بهکام به ما پیوسته. سپیده، آخرین آمار منتشر شده از طرف وزارت بهداشت رو دربارش صحبت بکنیم تا برسیم به مسائل دیگر.
مرداد، آمارهای وزارت بهداشت نشون میده که 555 نفر دیگر در شبان روز گذشته بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادن. در همین مدت هم 28833 نفر بیمار کرونایی شناسایی شده. این اعداد و ارقام اگرچه نسبت به روزهای گذشته کمتر شده، کاهش نشون میده، اما با این وجود باز هم بسیار آمارهای بالایی هست و تازه آمارهای واقعی هم که بر اساس اون چیزی که کارشناسان امور بهداشت میگن 2 تا 3 برابر این آمارهای رسمی است. دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته که ممکن هست در ماه‌های آینده وضع از این هم بدتر بشه. معاون درمان وزارت بهداشت قاسم جانبابایی هم اعلام کرده که در حال حاضر حدود 80,000 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های ایران بستری هستند. او گفته که در استان‌های فارس، اصفهان و خراسان رضوی روند بیماری رو به افزایش هست. موضوعی که اما مهداد وضعیت رو نگران کننده تر میگیره این هستش که در این روزهایی که ستاد مقابله با کرونا برای اون چیزی که جلوگیری از انتشار ویروس خونده تعطیل اعلام کرده، ما شاهد تصاویر و ویدیوهایی هستیم که حکایت از اون داره که مراسم ماه محرم در تمام شهرها تقریبا بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی برقرار هست و برگزار میشه و دسته‌روی‌ها هم با وجود اون که اعلام شد ممنوع هست به قوت خودش باقیه. یک موزل دیگر کمبود دارو و تجهیزات پزشکی هست که در استان‌های مختلف اعلام شده، هم از کمبود تخت، کمبود اکسیژن برای بیماران و غیره، موضوع رو نگران کننده می‌کنه. همچنان بازگشایی مدارس یک موردی هستش که بسیار خانواده ها رو نگران کرده. الان گفته شده که رؤسای کمیته های ستاد ملی کرونا تصویب کردن که سال تحصیلی جدید از ابتدای مهر آغاز بشه، اما آموزش حضوری تا وقتی که شرایط بهداشتی برقرار بشه به تعویق بیفته، از جمله واکسیناسیون معلم ها و والدین دانش آموزان. مهداد،
مسئله واکسیناسیون رو اشاره کردی. این چیزیست که بسیار از کشورهای دنیا واقعا الان دیگه یا در روند پایانی هستند یا در میانهای کار هستند که واکسیناسیون عمومی رو به پایان ببرن. این بار درباره ایران حتی سازمان جهانی بهداشت هم ابراز نگرانی کرده از وضعیت واکسیناسیون در کشور.
درسته مرسا، تا روز 29 مرداد جمعه فقط 5,430,000 نفر در ایران هر 2 دوز واکسن کرونا رو دریافت کردن که اونطور که سازمان جهانی بهداشت گفته فقط کمی بیش از 5% مردم ایران رو شامل میشه. در این حال این سازمان گفته که ایران آلوده ترین نقطه جهان هست به لحاظ همگیری کرونا. تأخیر در واردات واکسن و عدم تحقق وعده ها در مورد واکسن های داخلی خیلی شرایط رو پیچیده کرده، به ویژه وعده هایی که توسط شرکت کوو ایران برکت مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام اعلام شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام محمد مخبر که حالا شده معاون اول رئیس جمهوری قبلا وعده داده بود که تا آخر شهریور ماه 50 میلیون دوز واکسن برکت رو به وزارت بهداشت تحویل میده، اما تا ماه مرداد که ما الان اواخرش هستیم 2,200,000 دوز از این واکسن تحویل شده. برای همین هستش که نماینده چابهار در مجلس روز جمعه خواسته از او که توضیح بده به مردم که چرا صحبتاش در مورد تولید واکسن کرونا محقق نشده. یک موضوع دیگری که باعث نگرانی شده همین کندی روند واکسیناسیون هست و اون دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی توسط رهبر جمهوری اسلامی. این موضوع با واکنش‌های بسیاری قبلا همراه بود. در آخرین مورد 500 عضو جامعه پزشکی ایران نامه نوشتن به ابراهیم رئیسی و خواستار واردات واکسن فایزر و مدرنا، گفتن از هر مبدأ و منبع معتبری بدون اینکه حواشی سیاسی رو در نظر بگیرن باید وارد بشه. همینطور ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی یکی از افرادی هستش که به مسئله واردات واکسن و ممنوعیت‌هایی که علی خامنه‌ای برای اون در نظر گرفته بسیار واکنش تندی نشون داده. بیانیه‌ای از او در وبسایت کلمه منتشر شده. او علی خامنه ای رو عامل شرایط فعلی دونسته و گفته که او کرونا رو تبدیل به آلت قتاله علیه مردم ایران کرده و در این حال گفته که دولت به گفته او بی‌کفایت و وزیر بهداشت که او متملق چاپلوس و دروغگو خوانده مسئولن، اما او مقصر و مسئول اصلی رو آقای خامنه ای دونسته که گفته تمامی این مسائل و فجایع به باور او رو آقای خامنه ای به وجود آورده. مرتضی
سپاسگزارم از تو سپیده. سپیدگی بهکام و ما همراه بود. اما همین نکته آخر که سپیده گفت درباره بیانیه‌ای که آقای قدیانی، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و از چهره‌های سرشناس جریان جنبش سبز منتشر کرده و در اون انگشت اتهام رو به سمت علی خامنه‌ای گرفته و نه وزرا یا مسئولینی که این روزها در مزان اتهامات گسترده از طریق صدا و سیما و غیره قرار می‌گیرند، معمولاً با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی که ساکن فرانسه گفتگو خواهیم کرد. آقای علیجانی خوش آمدید به این مجله شبانگاه. این دیدگاه آقای قدیانی از چه زاویه است؟ آیا صرفاً سیاسی داره نگاه میکنه یا حقیقت رو واقعا باید در همین گفته پیدا کرد که آقای قدیانی اشاره کرده بهش؟
با سلام. آقای قدیانی به عنوان یه فعال سیاسی شجاع و پاکدست هر چند روزی یه بیانیه میدن و راجع به مسائل اون هفته یا اون مدت زمانی اعلام موضع میکنن. در این بیانیه هم خوب هم به بازداشت 7 نفر فعال سیاسی و حقوقدان اشاره کردن، هم به تحلیل طالبان اشاره کردن. ایشون بنا به وظیفه ملی که داره هر چند موقع بیانیه میده، در این بیانیه هم به نظر من برخلاف کسانی که با لکنت زبان حرف میزنن، آقای قدیانی میاد عامل اصلی بحران کرونا یا حالت قتاله به قول ایشون رو معرفی میکنه. ایشون به دولت بی‌کفایت روحانی، وزیر بهداشت متملق و چاپلوس هم اشاره داره، ولی مشکل اصلی شخص آقای خامنه‌ای است. خب در شروع کرونا نه تنها در ایران، خب در برخی کشورهای دیگه، حالا کشورهای دیکتاتوری یا حتی کشورهای دموکراتیکی که رؤسای جمهوری ناهنجار داشتن مثل ترامپ، کرونا جدی گرفته نمی‌شد، اما به تدریج سیاست‌ها اصلاح شد. اون چیزی که در ایران اتفاق میفته، در ابتدا هم حسن روحانی مخالف سرسخت قرنطینه بود و هنوز هم هست، هم آقای خامنه‌ای اصلا توطئه میدید، همه با هم در واقع این فاجعه رو شروع کردن و دامن زدن. اما به تدریج مسائل برای بخشای دیگه، مثلا برای وزارت بهداشتی که طرفدار قرنطینه بود، روشن شد. ولی اون کسی که مانع بود اون رو توطئه دید، بعد آمد گفت که به اصطلاح میخوان انتخابات رو کم رونق بکنن، اینها از هر بهانه استفاده میکنن، بعد ورود واکسن رو ممنوع کرد، بعد تازه موقعی که اومد مجوز داد گفت که عزاداری باشه با مایه برکت کشور. این شخص آقای خامنه‌ای است و اینجا خوب هر کدوم خودشون رو با آقای خامنه‌ای تنظیم میکنن. برای حسن روحانی اقتصاد کشور و دولتش و حفظ مصلحت نظام بالاتر از جان انسان ها، برای وزیر بهداشت متملق و چاپلوس منافع شخصی که در عدم ورود واکسن داره، خودش و باندش و چاپلوسی آقای خامنه‌ای عامل اصلیه. اما آقای خامنه‌ای در واقع با اون نگاه توطئه محورش عامل اصلی است که آقای قدیانی با شجاعت اون اشاره کرده، همون گونه که اخیراً بیانیه با ده ها نفر صد ها نفر از داخل کشور داده شد و این رو یک
آقای علی جانی، این جمله آقای قدیانی یک جمله کلیدی هست در بیانیه‌اش، میگه که شما اشاره کردید کرونا رو تبدیل به آلت قتاله علیه مردم ایران کرده علی خامنه ای. این جمله آقای قدیانی هست. برداشتی که از این میشه کرد، یک عمدی در این کار به نظر میاد هست، یعنی به رغم آگاهی داره این مسئله کرونا رو تبدیل به مسئله کرده که امروز روزانه در بدترین شرایط کرونا ایران نسبت به کشورهای منطقه و جهان داره به سر میبره. این بخش رو شما چطور میبینید؟ این تعمد رو در واقع در کلام آقای قدیانی که نسبت میده به علی خامنه ای؟
این اتفاقی است که در عمل افتاده. ببینید الان به قول بعضی از نویسندگان اصولگرا و نویسندگان فرهنگی خوشفکرشون، جریان ولایی به یک فرقه تبدیل شده. این فرقه اساساً مردم ایران رو از خودش نمیبینه، یعنی یک کاست بسته است، یه فرقه بسته است. خودشون حالا واکسن زدن، واکسن فایزر هم زدن مسئولینشون، و بقیه جامعه دیگری هستن که اساساً غیر خودی تلقی میشن. این چیزی که آقای قدیانی میگه رو من اینجوری میفهمم که اصلا جان بقیه در ذهن آقای خامنه‌ای اهمیتی نداره و این عملاً تبدیل میشه به یه آلت قتاله. آقای قدیانی در ادامه میگه که بالاخره جنبش سراسری مردم شما رو به زمین خواهد انداخت، به زمین خواهد کشید، به زیر خواهد کشید. ولی اگر میگه من مسالمت هم حسین روحل و استعفای آقای خامنه‌ای میدونم، یعنی خودش پیشنهاد استعفای آقای خامنه‌ای و رفراندوم میده، ولی میدونه ناامیدی از این که این پذیرفته بشه، میگه جنبش سراسری، یعنی همونهایی که شما نادیده میگیرید، اینا بلای جان شما خواهند شد. آقای قدیانی در واقع در هم سن آقای خامنه‌ای و در پیران سر در واقع داره جانش رو بر کف دست میگیره و با شجاعت و بدون لکنت زبان حرف میزنه و صدای بی صدایان میشه، و آقای خامنه‌ای در واقع صدای اقلیت حاکم هست که اکثریت رو به هیچ میگیره و از کرونا هم که قتال داره قتل عام میکنه در ایران، در واقع براش مهم نیست. و این آگاهی است که ما الان در اعماق جامعه میبینیم. شما هر ویدئویی میبینید که در گورستان ها پر شده، عزادارها گریه با اشکان و اشک بر چشم و بغض در گلو حرف میزنن، درست هدف رو میگیرن و آقای خامنه‌ای رو لعنت میکنن، با آقای خامنه‌ای در واقع درگیر میشن و همه چی رو از چشم آقای خامنه‌ای میبینن، و این نشون میده که آقای قدیانی ترجمان و پژواک وجدان جمعی ایرانیان است.
سپاسگزارم از رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس که با ما همراه بود. این رو هم اضافه بکنم که آقای قدیانی یه راهکار هم داده در همین بیانیه، و اون هم استعفای علی خامنه‌ای، برگزاری رفراندوم تغییر نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی این نظام با نظام جمهوری دموکراتیک سکولار است که به گفته ایشون مسالمت‌آمیزترین و خشونت‌پریسترین شیوه تغییر نظام خواهد بود. و اما نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید آینده توافق هسته‌ای با ایران با علامت سوال بزرگی روبروست. رابرت مالی در زمان این موضوع رو بیان کرده که در تهران دولتی تازه در حال شکل‌گیری است و گفته می‌شود ابراهیم رئیسی علاقمند به ادامه مذاکرات احیای برجام، اما با مدلی متفاوت است. پرسش این است که آیا مذاکرات احیای برجام از سر گرفته می‌شود؟ هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
رابرت مالی بیش از بسیاری در وزارت خارجه ایالات متحده با پیچ و خم مذاکرات هسته‌ای، برجام و سیاست‌های تهران در قبال آن آشناست. اما او در تازه‌ترین گفتگویی که با نشریه پولیتیکو داشته می‌گوید نمی‌تواند بگوید چند درصد امکان دارد این مذاکرات متوقف شده به نتیجه برسد. او در این مصاحبه که روز پنج شنبه منتشر شده گفته است واشنگتن آماده بازگشت به میز مذاکره است و این آمادگی را از آن رو دارد که هنوز معتقد است دستیابی به توافق برای احیای برجام ممکن است. میز مذاکره‌ای که آقای ملی از آن سخن گفته برای او و همکاران آمریکاییش در طول شش دور مذاکرات در وین، پایتخت اتریش، چند صد متر با میز اصلی فاصله داشت، چرا که طرف ایرانی حاضر به گفتگوی مستقیم با دیپلمات‌های آمریکایی نشد. این مذاکرات بهاره در وین آنطور که دیپلمات‌های حاضر در آن می‌گفتند به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته بود، اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران این مذاکرات متوقف شد. از همین رو هم رابرت ملی می‌گوید اینکه نتیجه مذاکرات چه باشد به طور قطعی در دست واشنگتن نیست. در چند هفته‌ای که این مذاکرات متوقف بوده، تهران همچنان از تعهداتش در برجام بیشتر فاصله گرفته و این اقدامات با ابراز نگرانی شدید سه کشور اروپایی مواجه شده که روز پنج شنبه در بیانیه‌ای از ایران خواستند نقض تعهداتش را متوقف کرده و هر چه زودتر به میز مذاکره بازگردد. مقام‌های آمریکایی و اروپایی پیشتر نیز گفته بودند فاصله گرفتن هرچه بیشتر ایران از تعهداتش مسیر بازگشت به برجام را دشوارتر از پیش می‌کند و ممکن است آن را غیر ممکن کند. رابرت ملی نیز در مصاحبه اخیر در این باره هشدار داده و گفته است او و همکارانش در حال برنامه‌ریزی برای موقعیتی هستند که احیای برجام شکست بخورد. نشریه پولیتیکو می نویسد یکی از سناریوهای احتمالی مذاکره بر سر توافقی کاملا متفاوت از برجام است و مسیر دیگر پی گرفتن واکنش‌های تنبیهی در همکاری با متحدان اروپایی آمریکاست که البته رابرت ملی وارد جزئیات آن نشده است. یکی از چالش برانگیزترین موضوعات میز مذاکره در وین درخواست آمریکا برای گنجاندن بندی در توافق بود که بر مبنای آن تهران متعهد به ادامه مذاکره پس از احیای برجام شود. مذاکره بر سر مستحکم تر کردن برجام از یک سو و طرح مسائل دیگر مورد نگرانی غرب از جمله برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین اقداماتش در منطقه خاورمیانه. اما تهران تا اینجای کار نه تنها میگوید حاضر به قبول این شرط نیست، بلکه خود نیز شروطی برای احیای توافق دارد که واشنگتن تا کنون آماده قبول آن نبوده است. شروطی پیرامون دریافت تضمین خصوصا در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری تا تهران بتواند از منافع برجام بهره مند شود. این کشمکش که حال به نوعی از بن‌بست رسیده، تهران و شش قدرت جهانی را به هفته‌های پایانی تابستان رسانده است. هفته‌هایی که هنوز چشم‌اندازی برای از سرگیری مذاکره در آن دیده نمی‌شود و از سوی دیگر پرونده تهران بر روی میز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر گشوده خواهد شد. موقعیتی که میتواند به دلیل عدم پیشرفت در همکاری تهران و آژانس وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را بیش از گذشته پیچیده کند.
هانا کاویانی گزارش میداد. و اما روز جمعه پنجمین جلسه دادگاه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج به اتهام مشارکت در جنایت و کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی تابستان 67 در استکهلم سوئد برگزار شد. در این جلسه بعد از سخنان وکلای شاهدان، وکلای مدافع حمید نوری در دفاع از او با اشاره به تفاوت‌های فرهنگی میان ایران و سوئد گفتند که چون کیفرخواست بر اساس کتاب‌ها و خاطراتی است که 15 تا 20 سال بعد از وقوع اعدام‌ها نوشته شدند و همه نویسندگان از مخالفان رژیمند، باید در محتوای آنها شک کرد. برای جزئیات بیشتر این دادگاه با ایرج مصداقی همراه میشیم. ایرج مصداقی فعال سیاسی و از شاکیان این پرونده از سوئد به ما پیوسته. خوش آمدید آقای مصداقی به این مجله شبانگاه رادیو فردا. امروز در این جلسه چه گذشت؟ استدلالی که این وکلا کردند به نوعی به نظر میاد که خیلی هم عجیب هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین خدمت شنوندگان عزیز. بله، همونطور که گفتید بسیار عجیبه، به خاطر اینکه اونها دفاعی ندارن از اقدامات صورت گرفته و اتهامات که متوجه حمید نوری هست. اونها صرفا ادعا کردن که حمید نوری از اسفندماه سال 61 در اوین به عنوان پاسدار استخدام شده و بعد در بخش اقتصادی کار میکرده و سپس هم در دفتر دادیاری در اوین بوده. اونها تلاششون اینه که بگن او اساسا در زندان گوهردشت نبوده و بعد هم اشاره میکردن به تصاویر مثلا زندان گوهردشت، پنجره زندان گوهردشت که ظاهرا این نمیتونستن مثلا منفذی در این ایجاد کنن یا جایی رو ببینن، یعنی یا به حاشیه های اینچنانی میپرداختن یا اینکه فی المثل من در فیسبوک هم اعلام کرده بودم بعد از اینکه حکم بازداشت او توسط دادگاه سوئد مطرح شد، بارها در فیسبوک هم مطرح کرده بودن که میتونن کسانی که در واقع حمید نوری رو میشناسن میتونن به با وکیل پرونده تماس بگیرن و یا اینکه در واقع اشاره میکردن به فیلمی که آقای نیما سروستانی تیزری که منتشر کردن و اینکه اساسا حمید نوری فریب خورده و به سوئد اومده، این رو مطرح میکردن و یا اینکه من هزینه بلیط رو تأمین کرده بودم، مواردی از این دست، و یا حتی فیلمسل اشاره داشتن به این که یک کمیته که نزدیک به سازمان مجاهدین هست عکس ناصریان یا شیخ محمد بوقیسه رو به اشتباه عکس دیگری رو به جای او منتشر کردند، و البته در کنارش از کتاب من هم آوردن که عکس درست ناصریان رو من یا شیخ محمد بوقیسه رو منتشر کرده بودند، خواستن ادعا بکنن که حتی قربانیان ناصریان رو نمیشناسن، به این ترتیب تشکیکی ایجاد کنند. بعید می‌دونم همچین چیزهایی بر مورد توافق دادگاه قرار بگیره.
همین با توجه به دادگاه های سوئد چگونند؟ آیا چنین استدلال هایی از نظر دادگاه سوئد استدلال های سست پایه ای هستند یا میتونه تأثیر بگذاره بر روند دادگاه به نفع آقای نوری بگمان شما؟
نه قطعا که چنین چیزی نیست. اگر می بود که خود دادستان‌های سوئد بر اساس قوانین سوئد این کیفرخواست رو تهیه کردن و تشخیص دادن که او به دلیل این اتهامات می بایستی در مقابل دادگاه بایسته، به دلیل این اتهامات می بایستی 21 ماه در سلول انفرادی با شرایط و محدودیت‌های ویژه می بود، چنین محدودیت‌هایی رو به سختی دادگاه می‌پذیره، به سختی دادستان تقاضاش رو می‌کنه. بنابراین اسناد، مدارک و شواهد زیاد هست و ده ها نفر شاکی هستند، ده ها نفر شاهد هستند و همه اونها روی این مسئله تاکید میکنن و این مسئله نیست که به سادگی بشه به این با یک همچین موضوعی بتونن فرار کنن از این مسئله.
یک جایی وکلای حمید نوری در دادگاه اعلام کردند که از دادگاه سوئد از دولت ایران توضیح خواسته درباره این پرونده و مفاد این پرونده، اما دولت ایران صحبت نکرده، پاسخ نداده، بنابراین اتهام‌های وارده به نوری غیر قابل اثباته. این چقدر پذیرفته است از طرف دادگاه این استدلال؟
مطمئنن چنین استدلالی پذیرفته نیست. اتفاقا وقتی که به اتهامات نمی پردازند در واقع نشون میده که چندتاشون خالی هست، به خاطر اینکه آقای حمید نوری ابتدا که اساسا تکذیب میکرد میگفت اشتباهی گرفتن، و امروز به خاطر اینکه اطلاعات بسیار بسیار زیادی از خود تلفن دستی ایشون و تماسهایی که با مقامات بالای قضایی و از جمله محسنی اژه‌ای و مقامات بالای زندان داشته، عملا این و اونجا خودش رو حمید نوری و عباسی معرفی میکرده هر دوتا، اینه که برای لاغل دادستانی این مسئله مسجله که ایشون همون فرد هستن و ارتباطات گسترده‌ای داشتن. تردیدی نیست که مقامات نظام اسلامی سعی میکنن که فاصله داشته باشن از این پرونده. پای آقای رئیسی گیر هستش، پای بالاترین مقامات قضایی رژیم توی این پرونده گیر هست، بنابراین اینها سعی میکنن که با فاصله حرکت کنن.
خیلی سپاسگزارم از شما ایرج مصداقی، فعال سیاسی و از شاکیان این پرونده که از سوئد به ما پیوسته بود. گروه طالبان تلاش می‌کند اوضاع در افغانستان را عادی جلوه دهد، اما اخبار منتشره از شهرها و ولایات مختلف این کشور حاکی از بروز خشونت‌ها و محدودیت‌های سیستماتیک از سوی این شورشیان جنگجوست. در این میان وضعیت زنان افغانستان هم در حالی از ابهام قرار دارد. همکارم پروانه وحید منش گفتگو کرده با ویدا ساغری، فعال حقوق زنان افغان. ابتدا از او درباره وضعیت کنونی این کشور پرسیده.
ما الان دو تا مشکل داریم. یک مشکل این که تمامی مردم به اساس نظام دموکراتیک باید سیستم اداری خاص نظام دموکراتیک کار میکردن. مثلا ما خانه امن داشتیم، ما نهادهای مدافع حقوق بشر داشتیم، ما جامعه مدنی داشتیم، ما رسانه هایی داشتیم که حداقل 3,000 رسانه در افغانستان از چاپی، تصویری و صوتی کار میکردن، و اینا تعداد زیاد زنان داشتن، یعنی ما حدود بالاتر از 40% زنان در تمامی این نهادها داشتیم. با تغییر فضای دموکراتیک، حالا فضا هم سر جای خودش با تغییر نظام دموکراتیک یا از بین رفتن نظام دموکراتیک به تبدیل آن به امارت، تمامی این نهادها فلج شده. حداقل زمان از روزی که یعنی حدود فکر میکنم دو روز ششم هست یا هفتم هست باید شده که زنان حداقل از تمامی امورات مزور بدارن و بیان تا هم رسانی در نگردید.
ما تصاویری رو میبینیم این روزها که زنان مثلا در برنامه های تلویزیونی حضور دارن، از طرف دیگه بسیاری تصاویر در خیابان ها، اون چیزی که مثلا در فرودگاه کابل میبینیم، کسانی که سوار هواپیما شدن غالبا مردها هستن و زنان غایب هستن. این شرایط چگونه است؟ زنان کجا هستن این روزها؟
ببینید این بس روز ما زنان هست به این معنا که طالبان در 45 سال نزدیک 45 سال گذشته در افغانستان به صورت غیر مستقیم به سر دهشت و وحشت میبره خودشان رو فرش کردن و حاکمیت 5 ساله که بر کابل داشتن نشان دادن که پالیسی امارت اسلامی طالبانی چی هست. اون باعث شده که مردم بعد از این که دوره دوم یا این روزهای طالبان دوباره آغاز میشه مردم به خودی خود بیارن امارت اسلامی رو پیاده بکنن. مثلا یادم هست که امارت اسلامی رو به که من کابل بودم به دوره اول آمد، همین که صبح شد شروع کردن به تبلیغ نهی از منکر و بخشن زنان بیرون بقره و ممرم از خانه بیرون نیایه و زنان جذبه کار به تحصیل نداره تا ساعت ده روزی اعلام میکردن با بلندوها. اما این بار هیچ گونه اعلامیه اینطوری پخش نشد، زنان برای بخره و برای نرفتن به سر کار گفته نشده یا منع کرده نشده، اما زنان خودشان و خانواده ها و مردم خودشان برن زندگی طالبانی و یا نظام طالبانی پیاده می کنن. که این دوتا اتفاق افتاده. یک اتفاق اینه که این بحث با بحثان کامروایی، یعنی باعث شده که امارت اسلامی کامروایی بکنه به صورت اوتوماتیک بدون اینکه زحمت در این حوزه بکشه. بحث دوم اینه که جهانیان امارت اسلامی میخواهد بگوید که ما بدون هیچ فشار امارت اسلامی را به افغانستان آوردیم و مردم خوش دارن و مردم دوست دارن که امارت اسلامی را تطبیق بکنن و بدون اینکه ما فشار بر ما وارد بکنیم و آنچه که در 8 روز گذشته به عنوان نظام دموکراتیک شما داشتید نظام بر معیار فشار بود و مردم به زور شما مثلا به اوباشی و فساد دعوت میکرد. این چیزی که اتفاق افتاده.
در شرایط فعلی انتظار شما به عنوان یک فعال حقوق زنان در افغانستان از جامعه بین الملل و نهادها و ارگانهایی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنن چه هست؟
طالبان میره به طرف اون انزوای اینه که دوره اول در افغانستان پیاده شد، یعنی طالبان تمامی درها برایشان بسته بود و به تحریم 100% اینا مواجه بودن. مثلا ایران در یک تحریم 80% هستش و بعضی کشورها با اونا مراودات پنهانی و آشکار دارن، اما طالبان در دوره اول به تحریم 100% جهان روبرو بود و ما با اون در یک کیج یا در یک دستر خوب شده بودیم. من فکر میکنم اگر جهان طالبان تحریم بکنن، حکومت امارت به رسمیت نشناسن و از اونا پالیسی تا زمانی که امارت اسلامی پالیسی روشنی در قبال حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و آزادی اندیشه در افغانستان نته که مورد قبول و مورد ارضای جامعه جهانی باشه، دروازه های همه دروازه های روی حکومت اسلامی امارت ببندن. ببینین عزیزان من، ما زنهایی که بالاخره سالهای سال جام کردیم و امروز شعار ما این است که ما به عقب در نمیگردیم، یادمان از شعار ما نرود، از حالت منگی و گنگسیه که ناشی از فشار بخشت و دهشت حاکمیت یکباره طالبان بر زنان مستولی شده و بر مردان مستولی شده، از این فشار تلاش کنیم همدیگر بیرون بیاریم. رسانه ها باید به زنها کمک بکنند، به مردان روشنفکر و کرد افغانستان کمک بکنند که اول اینا منسجم بشن، دوم اینکه اینا خود به خود به صورت اتوماتیک نرن بخره بخرن به سر کار حاضر نشن، اینا حق کار خود بگیرن، اینا پوششی را که دارن اون پوشش خود حفظ بکنن و پوشش اجباری رو نپذیرن. 11 سپتامبر باید تغییر بکنن. آدرس 11 سپتامبر یک آدرس سیاسی زنکش، یک آدرس سیاسی انسانکش در سراسر دنیا، مخصوصا آسیای میانه، آسیای غربی و افغانستان بوده. 11 سپتامبر رسیدنی است. زنان جهان باید ایستاده شوند در راستای حقوق بشر. 14 میلیون بشر در افغانستان که زنان هستند در خطر انقراضند، در خطر مردنند، در خطر خفه شدنند، در خطر خاموشیند. لطفا زنان
جهان 11 سپتامبر جمع شوید و همه مردن خانه به خانه میگردن، طالبان تیربار میکنن، بچه‌های ما رو میکشن. بچه‌های ما که جنگیدن در اردو بودن، اساکر، نیروهای ویژه، بچه‌های جوان زیبایی که برای دموکراسی جنگیدن، همه در خانه ها اسیر شدن، همه در معرض مرگ و قتل عامن.
بله، گفتگوی همکارم پروانه وحید منش رو شنیدید با ویدا ساغری، فعال افغان حقوق زنان. و ما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا به ما چه گفتند.
من میخوام بگم مگه طالبان، مگه ایده اسلامی، مگه حکومت اسلامی میتونه عوض بشه؟ همچین چیزی غیر ممکنه. خیلی ساده انگاری و ساده لوحیه که فکر بکنیم که طالبان عوض شده. آخه ایدئولوژی عوض نشده، چیزی عوض نشده. دیروز عفو عمومی دادن، امروز خونه به خونه دارن دنبال آدما میگردن. و برای سرزمین ایران و ملت ایران یک تراژدی بزرگ هست که طالبان اومده در مرز شرقی ایران مستقر شده. حکومت ایران هم یک جوری کنار میاد، با همشون هم نه، با یه قسمتی ازشون باهاشون کنار میاد، از جنس خودشونن.
نیروهای طالبان از کودکی در مدارس دینی، مدارس علوم دینی پاکستان آموزش نفرت، نفرت از غربی ها، نفرت از شیعیان، نفرت های قومی مذهبی رو می آموزن و در مغز و ذهنشان و عقیدهشان این نهادینه می شود که باید این گروه ها را کشت. آیا این به دوست تبدیل می شود یا به متحد؟ هرگز. اما جمهوری اسلامی چرا امروز دست به این طالبان می آزد؟ علت این است که جمهوری اسلامی خود را در غرق شدن می بیند، هر لحظه در حال فروپاشی، مثل کسی که در چاه قرار است بیفتد و به هر خس خاشاکی دست دراز می کند که خود را نجات. طالبان دوست نخواهد شد، نه برای ایران، نه برای جمهوری اسلامی، نه برای کشورهای منطقه، نه برای کشورهای غربی.
اولا ایدئولوژی هیچ گونه تغییری نمی کند. از چهره طالبان در افغانستان معلومه که هیچی تغییر نکرده. من جمهوری اسلامی با طالبان، اینها هم همون اول که اومدن همه چیز رو رواج دادن به شریعت، گفتن آزادی داریم به شرط شریعت، آزادی زن داریم به شرط شریعت. همون حرفا را بعد از هر دو سال طالبان در افغانستان زد. اینا هیچ گونه عوض شدنی نیستن، چون ایدئولوژی هیچ وقت تغییر نمی کند، بلکه به رویش اضافه می شود، چه در طالبان باشه، چه در داعش باشه، چه در شیعه باشه.
اینکه طالبان تغییر کرده از محالاته. اینا کجاشون تغییر کرده؟ چیشون تغییر کرده؟ حتی چهره هاشون هم که آدم میبینه دارن میدوئن و ملق میزنن و خوشحالی میکنن، کاملا پیداست که صفر بی سواد و صفر کیلومتر رو واقعا دو کلاس درس هم نخوندن در عرض این 20 سال. 20 سال که سهله، 40 سال دیگه تعصب و مغز همونیه که بوده. چیز ممتازی که از این گروه دیدیم درست برعکس طالبان شیعه که اول با وعده و وعید و به به زن اینجور بکنه اونجور بکنه، ما این کار میکنیم، این رو مجانی و آزاد و این هست، همون اول گفت دموکراسی بی دموکراسی، فقط اسلام.
من از طرف یک ایرانی برای مردم مظلوم افغانستان واقعا امیدوارم که روزهای بهتری در راه باشه. امیدوارم بتونن از جمهوری اسلامی که اومد ایران رو اشغال کرد درس بگیرن، مقاومت کنن و اجازه ندن که طالبان سیستم خودشون رو سوار بکنن.
به این شما طالبان با طالبان 20 سال پیشش تفاوتی نداره. اگر جای پای خود را در افغانستان محکم بکنه و قدرت خود را کامل بکنه و قدرت برسه به طور کامل، این سیاست های غلط خود را ادامه خواهد داد و حقوق مردم و زنان را پایمال خواهد کرد. هیچ اعتباری به صحبت هایی که می کنن نیست، عمل مهمه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
میترا نام فیلمی از کاوه مدیری، کارگردان جوان ایرانی هلندی است که این روزها در سینماهای این کشور در حال نمایش است. این فیلم از مادری میگوید که پس از 37 سال زندگی در هلند با زنی برخورد کرده که در اوائل وقوع انقلاب ایران دختری به نام میترا را لو داده و باعث اعدامش شده بود. این فیلم با الهام از یک رویداد واقعی ساخته شده و پس از هلند قرار است در سینماهای آلمان هم اکران شود. به همین مناسبت شهرام میریان گزارشی در این باره تهیه کرده، با هم بشنویم.
فیلم میترا ساخته کاوه مدیری پیش از اکران در سینماهای هلند نمایش جهانیش را در جشنواره روتردام پشت سر گذاشت. کاوه مدیری، کارگردان ایرانی هلندی، قبل از ساخت فیلم میترا داستان آن را با الهام از یک رخداد واقعی ابتدا به صورت کتابی در هلند منتشر کرد که با استقبال فراوان روبرو شد. محور اصلی داستان بر حول یک استاد دانشگاه به نام حاله دانشی دور می‌زند که 37 سال است به موفقیت‌هایی در هلند دست یافته و وقتی در می‌یابد یک زن ایرانی که همراه با فرزندش به عنوان پناهنده وارد این کشور شده، همان لیلاست که دخترش میترا را در اوائل انقلاب در ایران لو داد و او اعدام شد، درگیر ماجراهای تازه و غیر منتظره‌ای می شود. کاوه مدیری، کارگردان فیلم میترا، پیش از این درباره چگونگی شکل‌گیری این فیلم اینطور به رادیو فردا گفته بود.
اسم فیلم میتراست که اسم خواهر از طرف مادریمه که سال 1981 توی ایران اعدام شد. اتفاقی که قبل از دستگیریش و اعدامش اتفاق افتاد این بودش که یک کسی که توی اون سازمانی که بهش پیونده بودش میترا لوش داد. این اتفاقاتی که توی ایران اتفاق افتادن، اعدام میترا، لو رفتنش، در واقع شروع این داستانه. و من همیشه میدونستم که مادرم میدونه که چه کسی میترا رو لو داده. اون روزی که ریختن تو خونه صدای این آدم رو شناسایی کرده. همیشه از خودم سوال میکردم که اگر سالها بعد، حالا مادر من نه، یه کرکتر فیکشنال وایز شده، اون کسی که دخترش لو داده بود و میدید چی کار میکرد، چگونه برخورد میکرد. و غیر از اون مسلما خب داستان توی فرهنگ ایرانی تعریف میشه، به زبان فارسی تعریف میشه، با تاریخ اتفاقاتی که توی ایران هستن تعریف میشه. و از همه این لحاظ تجربه خیلی جدیدی بود که خوشبختانه با حضور بازیگرایی که واسه این فیلم داشتیم، مثل یاسمین طباطبایی، محسن نامجو، شبنم طلویی، خیلی کمک زیادی بود واسم.
بله بفرمایید.
خانم دخترتون دیروز صبح تیبارون شد.
این زن خیلی های دیگرم لو داده، تازگی اومده اینجا و پناهنده شده. ما فقط میخوایم انتقام خون میترا رو بگیریم.
مامانت خونه است؟ شما ایرانی هستین؟
برادرم رو دیدین؟
من شما رو قبلا ندیدم.
حالا تو مفتش شدی، الان
مراقب باشی، تو اینا رو نمیشناسی.
خودتون چی، شما بچه نداریم؟
نمیخوای انتقام بگیری؟
آخه تو چه جور آدمی هستی زن؟
فیلم میترا داستان پرپیچ و خمی را در دو دوره اوائل انقلاب بهمن 57 با دستگیری یک فعال سیاسی به نام میترا و اعدام او و زمان حال روایت می کند. در اواسط فیلم تماشاگر در میابد زنی به نام ساره که به عنوان پناهنده وارد هلند شده، در واقع همان لیلاست که دوستش میترا را در اوائل انقلاب لو داد و او اعدام شد. میترا دومی فیلم کاوه مدیری، کارگردان جوان ایرانی هلندی، محصول مشترک هلند، آلمان و دانمارک است و بخشی از صحنه‌های مرتبط با ایران این فیلم سینمایی هم در اردن فیلم برداری شده. یاسمین طباطبایی، بازیگر فیلم و سریال‌های تلویزیونی در آلمان، شبنم طلویی و محسن نامجو، دو بازیگر ساکن آمریکا و شماری دیگر از هنرپیشگان ایرانی شاغل در اروپا، از جمله نقش آفرینان فیلم میترا هستند. این فیلم پس از هلند قرار است در سینمای دیگر کشورهای اروپایی، از جمله آلمان هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
ساعت 22:45 دقیقه به وقت تهران است و پایان این مجله شبانگاه از رادیو فردا. من مرتضی قاسمفر میزبان شما بودم در این مجله. سپاسگزارم که ما رو تا انتها همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.